سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش اعظم این برنامه به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید با آنکه تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته، اما تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یک قمندان ارشد امریکایی میگوید اردوی این کشور کار را با قطعات و جزوتامهای کوچک افغان آغاز کرده است و آنها را برای عملیات تهاجمی در برابر طالبان در سال آینده آماده میسازد. پوسته های مهم شیرم در دره مرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد. امروز رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ پالیسی امریکا را در مورد ایران اعلان خواهد کرد. سازمان ملل متحد میگوید هرچند تلفات ملکی در 9 ماه گذشته در افغانستان یک اندازه کاهش یافته، ولی تلفات ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. در گزارش جدید دفتر یوناما در کابل که دیروز نشر شد گفته شده در 9 ماه اول سال جاری میلادی 8019 تن در افغانستان کشته یا زخمی شدند که این رقم نسبت به همین موقع در سال گذشته 6% افزایش را نشان میدهد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. یک قمندان ارشد امریکایی میگوید اردوی امریکا کار را با قطعات کوچک اردوی افغانستان آغاز کرده است تا آنها را برای عملیات تهاجمی در برابر طالبان در سال آینده آماده ساخته و مسیر جنگ 16 ساله را در افغانستان که با بن‌بست مواجه است تغییر دهد. جنرال جوزف واتل در مقر قمندانی مرکزی امریکا در صحبت با خبرنگاران پذیرفت که برای نیل به این هدف و کار زیاد نیاز است، ولی ابراز خوشبینی کرده گفت در جنگ افغانستان برخی تغییرات مثبت به وجود آمده است. پوسته های مهم شیرم در دره مرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد. خلیل الله دستیار قمندان امنیه سرپل صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی دلیل سقوط این پوسته های مهم استراتژیک را یک عقب نشینی تکتیکی نیروهای امنیتی خواند. به گفته قمندان امنیه سرپل در نتیجه این درگیری یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند، اما شاهدان عینی میگویند تلفات سنگین به هر دو طرف وارد شده است، اما رقم دقیق آن تا هنوز معلوم نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور امریکا به خاطر رهایی یک زن امریکایی و شوهر او و فرزندانش در پاکستان از اسلام آباد تشکر کرد. دونالد ترامپ به خاطر رهایی این خانواده امریکایی کانادایی از چنگ طالبان مسلح با ابراز تشکر از حکومت پاکستان گفت: حکومت امریکا در همکاری با حکومت پاکستان کیتلین کولمن، جاشوا بویلی و سه فرزند آنها را از چنگ شبکه حقانی رها ساختند. این همکاری نشان می‌دهد که حکومت پاکستان این خواسته امریکا که باید برای امنیت منطقه اقدامات بیشتر انجام دهد را محترم می‌شمارد. کیتلین کولمن و شوهرش 5 سال نزد طالبان اسیر بودند و سه فرزند آنها نیز در اسارت به دنیا آمده است. ایالات متحده امریکا هشدار داد که از یونسکو یا اداره فرهنگی سازمان ملل متحد خارج می شود. امریکا این اداره سازمان ملل متحد را به تمایل بر ضد اسرائیل متهم کرد. هدر نورت سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز پنجشنبه گفت ایالات متحده یک ماموریت ناظر را ایجاد خواهد کرد تا سر از اول ماه دسامبر نمایندگی این کشور را در یونسکو یا اداره ساینس و فرهنگ سازمان ملل متحد جایگزین شود. واشنگتن در سال 2011 میلادی بعد از آن که یونسکو به عضویت فلسطین در آن رای داد، تمویل این اداره سازمان ملل متحد را متوقف ساخت، اما دفتر خود را در مقر یونسکو در پاریس حفظ کرد. در سال 1980 میلادی نیز ایالات متحده آمریکا با شکایت از این که از یونسکو به اهداف سیاسی استفاده می شود، از این اداره خارج گردید، اما بعد در سال 2003 میلادی دوباره به آن پیوست. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پالیسی این کشور را در مورد ایران اعلان کند. پالیسی آمریکا در قبال ایران این را هم شامل می شود که آیا واشنگتن توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی بین تهران و شش قدرت بزرگ جهان را تایید می کند یا خیر. مقامات آمریکایی با خودداری از افشای نامشان گفتند دونالد ترامپ خواهد گفت که توافقنامه سال 2015 میلادی به منافع ملی آمریکا نیست و ایران از روح توافقنامه با ادامه برنامه راکت‌های بالیستیک و تحریک منازعات منطقه‌ای تخطی کرده است. اما به گفته این مقامات دونالد ترامپ اظهار نخواهد کرد که از لحاظ تکنیکی ایران از تعهداتش در زمینه محدود ساختن برنامه اتمی‌اش تخطی کرده است. پالیسی آمریکا در مورد ایران امروز ساعت 12:45 به وقت واشنگتن اعلان خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، سازمان ملل متحد میگوید با آنکه در مجموع تلفات افراد ملکی در افغانستان تا حد کاهش یافته، اما چون این تلفات تناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. گزارش تازه دفتر یوناما در کابل مخالفان ضد دولت را مسئول بیش از 60% تلفات افراد ملکی در 9 ماه اول سال جاری میلادی دانسته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
یوناما دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود که دیروز آن را نشر کرد، از اول ماه جنوری گذشته تا 30 سپتامبر کشته یا زخمی شدن 8019 نفر را ثبت و راجستر کرده است. این رقم 6% کاهش در تلفات ملکی نسبت به عین زمان سال گذشته را نشان می دهد، ولی گزارش می افزاید که تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی افزایش یافته است. یوناما می گوید که در حملات هوایی نمای گذشته نیروهای افغان و امریکایی 466 نفر از غیر نظامیان افغان کشته یا زخمی شدند که از این جمله بیشتر از 66% آن زنان و کودکانند. این ارقام در مقارنه با عین زمان سال گذشته 52% افزایش در تلفات ناشی از حملات هوایی را نشان می دهد. چون این افزایش در حال گزارش می شود که نیروهای هوایی افغان و امریکایی در جنگ در برابر شورشیان توسل به قوتهای هوایی را گسترش دادند. گزارش یوناما 38% این تلفات ملکی را به نیروهای هوایی امریکا و بقیه را به نیروهای هوایی افغان نسبت می دهد. در حمله هوایی ماه گذشته برای دفع هجوم گروهی شورشان بر میدان هوایی کابل که همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به پایتخت افغانستان صورت گرفت، یک میزایل هدف خود را خطا کرد و به یک خانه اصابت نمود که در نتیجه چندین غیر نظامی جان باختند. در حمله هوایی اشتباهی چند هفته قبل نیروهای هوایی افغان در هلمند نیز 10 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید علت اصلی تلفات ملکی این است که شورشیان غیر نظامیان را در جنگ سپر قرار میدهند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع به ارتباط گزارش تازه ملل متحد بر رادیو آزادی چنین گفت:
شما میدانید که اساساً مولد جنگ و عامل اساسی جنگ تروریست‌ها در افغانستان هستند. تروریست‌ها کوشش میکنند که خانه های مردم را موذی و مردم را سپر بسازند و اصلا مولدین جنگ آنها هستند و به همین اساس هست که متاسفانه جنگ همو خصوصیتش واقعیت های تلخی است که تلفات
بیش از 3000 بم و میزایل در 9 ماه سال جاری در افغانستان استفاده شده است که این رقم بیشتر از مجموع چنین اسلحه است که در 2 سال قبلی در این کشور به کار برده شده است. قوت‌های آمریکایی که یگانه نیروی خارجی بمبارد کننده در افغانستان محسوب می شود، تنها در ماه سپتامبر گذشته 751 بم و میزایل را بر مواضع شورشان طالب و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان پرتاب کردند. طبق معلومات قماندانی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، این رقم نسبت به ماه آگوست 50% بیشتر است و بلندترین رقم از سال 2010 به این سو به شمار می رود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
کمیته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مؤسسه حمایت از اطفال در این کشور عوامل افزایش تلفات اطفال را در افغانستان جنگ، درگیری‌های مسلحانه و منازعات در مناطق مسکونی می‌دانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد ابراز نگرانی کرده، آن را نقض حقوق اطفال در این کشور خوانده است. سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش تازه تحت نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه در اخیر هفته گذشته رقم تلفات اطفال را در افغانستان در سال 2016 میلادی بیش از 3500 کودک اعلان کرد. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان اطمینان می‌دهد که تلاش برای بهبود زندگی کودکان در این کشور از جانب حکومت ادامه دارد. جاوید حسنزاده در این گزارش مفصل جزئیات این مسئله را بررسی کرده است که به تعقیب آن مجله فرهنگی رادیو آزادی را با هم می‌شنویم.
ادامه جنگ، منازعات، استفاده اطفال در حملات، پایین بودن اقتصاد خانواده‌ها و عدم توجه حکومت به وضعیت اطفال از عوامل اساسی بیشتر شدن تلفات اطفال از سوی نهادهای مختلف و فعالین حقوق اطفال در افغانستان خوانده شده است. بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت که رقم تلفات اطفال در این کشور رو به افزایش است. آقای صدیقی با برخی از عواملی که سبب تلفات اطفال در افغانستان میگردد چنین اشاره کرد.
منازع و جنگ عامل اصلی قربانی شدن اطفال در افغانستان است. حملات انتحاری، بمب‌های کنار جاده و خود جنگ مستقیم و همین گونه منازعی که در خانه‌های مردم صورت میگیره باعث از این میشه که اطفال قربانی این منازعه شوند.
وی همچنان گفت که سال گذشته آمارهای آنان نشان می‌داد که حدود 3000 طفل کشته و زخمی شدند و با گفته وی در سال جاری آمار ابتدایی این کمیسیون نشان می‌دهد که قربانیان اطفال بیشتر شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش تازه در اخیر هفته گذشته گفت بیشترین تلفات اطفال که سال گذشته در اثر درگیری‌ها کشته و زخمی شدند از افغانستان بودند. سازمان ملل در گزارش تازه خود که تحت نام کودکان و درگیری‌های مسلحانه نشر شده نوشته است که تلفات کودکان در افغانستان سال 2016 به بیش از 3500 تن رسیده بود. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، با نشر این گزارش روز پنجشنبه هفته گذشته گفت بیش از 8000 کودک در اثر درگیری‌های مسلحانه سال گذشته در یمن، سوریه، کنگو و افغانستان کشته و زخمی شدند و با گفته او بیشترین ارقام آنکه 3512 کودک است مربوط به افغانستان می باشد. در گزارش سازمان ملل آمده است که سال گذشته موارد نقض حقوق اطفال توسط گروه‌های افراطی طالبان، داعش، الشباب و بوکو حرام بیش از 6800 مورد بوده است. در این حال سیف دچلدرین یا موسسه بین المللی حمایت از اطفال در افغانستان نیز وضعیت اطفال در این کشور را بسیار نگران کننده خوانده و میگوید که در بیشتر موارد حکومت افغانستان و مخالفان مسلح سبب افزایش تلفات اطفال شدند. مریم عطایی، مسئول ارتباطات این موسسه، در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به نقض حقوق اطفال در افغانستان گفت در کنار دیگر موارد مشکلات اقتصادی خانواده ها نیز یکی از عوامل قربانی شدن اطفال در افغانستان می باشد.
عدم اقتصاد خوب در خانواده و وضعیت اجتماعی و عدم ثبات سیاسی در افغانستان یکی از اهمیت‌ترین عوامل است که اطفال بیشتر در مرز خطر می‌خورند.
خانم عطایی میگوید خانواده ها به خاطر مشکلات اقتصادی اطفالشان را بیشتر برای کار به جاده ها فرستاده و در برخی موارد گروه های مخالف حکومت از زمین وضعیت استفاده کرده و آنان را در صفوفشان استخدام می کنند. این موسسه از عدم توجه حکومت افغانستان به وضعیت اطفال نیز انتقاد کرده و در ضمن از طرف های درگیر می خواهد تا از استخدام اطفال خودداری کرده و آنان را در جبهات جنگ نفرستند. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع این مسئله را رد کرده و تاکید کرد که افراد به اساس داشتن سن قانونی بالاتر از 18 سال و با یک سلسله تضمین‌ها به صفوف اردوی ملی استخدام می‌گردند. آقای وزیری بر رادیو آزادی گفت که هر کس در این خصوص اسناد و شواهد داشته باشد آن را با وزارت دفاع شریک سازد. تلاش کردیم تا نظر گروه طالبان را نیز در این خصوص داشته باشیم، مگر موفق نشدیم. اما این گروه این گونه ادعاها را که در گذشته نیز صورت گرفته بود بی اساس خوانده‌اند. نگرانی ها از تلفات اطفال و فرستادن آنان در جبهات جنگ از مواردی است که در گذشته نیز از آن انتقاد شده و گزارشات از سوی نهادهای مختلف در رابطه با نقض حقوق آنان در افغانستان نشر شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از نقض آشکار حقوق اطفال در افغانستان ابراز نگرانی می کنند. رمضان بشردوست و غلام فاروق مجروح، دو تن از این وکلا.
در حملاتی که صورت میگیرد اینا نه فرار میتونن نه خود نجات داده میتونن و بزرگترین قربانی در حملاتی که میشود بالای منازل بیشترین قربانیش اطفال است.
اونا کسانی هستند که آینده کشور به اونا تعلق میگیره و بعد از اونا درست مواظبت شود. اما متاسفانه حکومت افغانستان تا حال نتونسته که در این راستا کدام موفقیت خاصی به دست بیاره.
افغانستان در چند دهه اخیر درگیر جنگ و ناامنی بوده و هنوز هم برخی ولایات افغانستان با شمول هلمند، کندوز، ننگرهار، فاریاب ناامن بوده و شماره از مردم در این جنگ ها اطفالشان را از دست دادند. دو تن از باشندگان ولایت های ننگرهار و کندوز در مورد با رادیو آزادی چنین گفتند. وای میگوید اطفال در شرق افغانستان با اثر جنگ کشته می شوند و این به خاطر است که در برخی موارد مخالفان مصالح توجه نمی کنند و در برخی موارد هم نیروهای دولتی. از هر دو طرف می خواهیم که به این مسئله توجه کنند.
اینا زیادتر در خانه ها هستن یا در کوچه ها مصروف بازی های کودکانشان هستن که متاسفانه مرمی هاوان یا مرمی سلای خفیف هم می اصابت میکنن در بستر از او یا اینا زخمی میشن یا شهید.
افغانستان در سال 1373 با کنوانسیون بین المللی حقوق طفل پیوسته است. همچنان در قانون اساسی افغانستان نیز روی ارزش های سازنده و حمایت کننده حقوق طفل و تامین سلامت جسمی و روحی خانواده و تربیت اطفال مورد درج شده است. اعضای هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان، اداره حمایت اطفال در افغانستان و اعضای ولسی جرگه از حکومت تقاضا دارند تا برنامه‌های موثری را به خاطر حمایت آنان روی دست گرفته و از افزایش تلفات اطفال در این کشور جلوگیری نماید. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت همواره روی حقوق اطفال توجه داشته و تلاش برای حمایت از اطفال و دفاع از حقوق آنان ادامه دارد. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت
ما شما بودی هواد راتونکی جوړوی
او اطفال آینده سازان این کشورند و آینده این کشور با آنها تعلق دارد. از سوی حکومت به تمام ادارات هدایت جدی داده شده است تا برای بهبود زندگی اطفال برنامه های مناسب را تهیه نمایند و هر اداره در خصوص مسئولیت زندگی، تعلیم و تربیت و سطح اطفال مسئولیت خودشان را دارند.
اقدامات و مسئولیت لری
کارشناسان بخش حقوق اطفال هرچند تلاش های حکومت وحدت ملی را در راستای حمایت از اطفال ستایش می کنند، اما تاکید دارند که باید این مسئله به گونه جدی تعقیب گردد. عبدالله عابد کارشناس و مسئول پیشین بخش اطفال در کمیسیون حقوق بشر افغانستان سفارش می کند که حکومت باید برای حمایت درست از اطفال بودجه خاص را تخصیص داده و در ضمن در عملی ساختن قوانینی که برای بهبود زندگی اطفال وجود دارد اقدام عملی نماید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با سپری شدن یک هفته باز هم در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم و این مطالب را برای شما تهیه دیدم. سخن هفته در مورد ناشکری از روز خوب و نالش از روز بد. یک قطعه شعر بازرگانی را از ورشکستگی نجات داد. به جای داستان هفته، یادی از مرحوم قهار آسی به مناسبت 23مین سال در گذشت وی و دکلمه غزلی از وی. برخی از چهره های موسیقی می گویند که حکومت فعالیت های موسیقی را قانونی سازد و تفویض تندیس شهامت برای آریانا سعید در یک محفل. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته سمینار بین المللی علمی تحقیقی نقش تصوف در گسترش فرهنگ اسلامی در کابل برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در آغاز این سمینار پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به تصوف و اهل طریقت معلومات داده گفت: در تصوف و طریقت هر گونه صدمه به بندگان خداوند جل جلاله منع می باشد. پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور ریاست جمهوری در امور فرهنگی خوانده شد که در قسمت آن آمده بزرگان صوفی برای مسلمانان و جوامع انسانی یک پیام داشتند که برای جامعه امروزی اهمیت آن نه تنها کم نشده بلکه اضافه هم شده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در این سمینار سخنرانی کرد و در بخش از سخنانش گفت که تصوف ریشه عمیق در صدر اسلام در معنویت، فرهنگ، تاریخ و سرنوشت مردم ما داشته و من یقین دارم که این سمینار زمینه را مساعد می سازد تا نسل امروز و مردم ما به خاطر عزت، تنظیم زندگی، حیات باهمیشان و بشریت به صورت کل درس‌های را که ما از تاریخ و فرهنگ و معنویت مردم خود داریم دوباره زنده شود. یک شنبه گذشته از روز جهانی هنر با نمایش آثار هنری ولایت بلخ گرامی داشت به عمل آمد. در محفلی که به همین مناسبت در سالن کتابخانه عامه مولانا خسته شهر مزار شریف از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد. سخنرانان پیرامون نقش و جایگاه هنر در جامعه صحبت نمودند. در این محفل ده ها اثر نقاشی و خوشنویسی به نمایش گذاشته شد و کنسرت موسیقی و نمایش تئاتر نیز اجرا گردید. و به همین سلسله در ولایت سمنگان نیز از روز جهانی هنر با برگزاری یک نمایشگاه هنری تجلیل به عمل آمد که به همین مناسبت در صحن مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان در آن ولایت برگزار شد. والی سمنگان بزرگداشت از روز جهانی هنر و راه اندازی چنین نمایشگاه ها را به منظور انکشاف هنرهای رسامی و نقاشی در آن ولایت مهم و ارزنده خواند و از برگزار کنندگان این محفل و نمایشگاه هنری و مسئولان تحصیلات عالی سمنگان قدردانی کرد. در این نمایشگاه 40 اثر نقاشی و رسامی به نمایش گذاشته شده است. مقبره ابو ریحان البیرونی در شهر غزنی توسط حکومت ازبکستان ساخته می شود. به گزارش آژانس باختر، محمد شاکر کارگر مشاور رئیس جمهور افغانستان در کشورهای مشترک المنافع، اسمت اکرچوف سفیر کشور ازبکستان و نماینده خاص رئیس جمهور آن کشور در سفر رسمی هفته قبل در شهر غزنی از مقبره ابو ریحان البیرونی دانشمند و منجم مشهور کشور بازدید نمودند. محمد شاکر کارگر مشاور رئیس جمهور کشور گفت که در آینده نزدیک کار ساخت این مقبره به حمایت مالی جمهوری ازبکستان آغاز می شود. وی افزود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به شهروندان غزنی وعده سپرده که در آینده تمام بناهای تاریخی و فرهنگی غزنی پس از بررسی دقیق مرمت و بازسازی می گردد. نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان گفت کار ساخت مقبره البیرونی آغاز کمک‌های جمهوری ازبکستان به افغانستان به خصوص شهروندان غزنی می باشد و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان وعده سپرده است تا در بخش‌های تجاری، تحصیلی، فرهنگی و زراعتی افغانستان را یاری رساند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کنید شماری از مردم برای یک لحظه هم از زندگی خود راضی نیستند و هر مشکلی که برایشان پیش می آید چنین می پندارند که گویا تنها برای آنها واقع می شود و در دلشان این سوال خلق می شود که چرا این مشکل عیناً برای آنها رخ می دهد و با این نارضایتی اعمال ناشایست دیگری را به تعقیبان انجام می دهند و با مشکل دیگری نیز مواجه می شوند و به همین ترتیب چالش ها یکی پی دیگر در زندگی همچو اشخاص به وقوع می پیوندند. اینجاست که شخص تقصیر آن را به دوش نمی گیرد و دیگران و حتی نعوذ بالله خدا را متهم می کند که گویا دایم مشکلها را برای او فرستاده است، در حالی که خود مدیر خوبی در زندگی روزمره نبوده و هرچه واقعی می شود عامل آن خود اوست. اما او این مسئله را نمیپذیرد و دائم این جمله را تکرار میکند که خدایا چرا من به همین مشکل روبرو شوم و چرا دیگران نه؟ دائما دقت به این مسئله را هین روبرو شدن به مشکل و نارسایی متوجه می شود و اما هین امتیاز و کسب دارایی های وافر یاد نمی کند که خدایا چرا عیناً برای من اینقدر پول را دادی و برای دیگران نه. شماری از انسان ها چنین بی انصاف تشریف دارند، از روز بد می نالند و بر روز خوب شکر نمی کنند. یاهو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سرودن شعر در بین اعراب به خصوص قبل از اسلام رواج کلی داشت. قصاید معلقه که در دیوارهای کعبه نصب شده بود و مردم آن زمان سخت گرویده آن بودند، از جمله قصیده امرؤ القیس در مورد اطلال و دمن جایگاه به خصوص در بین هفت قصیده معلقه داشت. و اما علاقمندی به شعر و آن هم قصیده بعد از اسلام هم جایگاه خود را نگه داشت و شاعران عرب طبق انعنات گذشته در بازارهای مزدحم اشعار خود را می خواندند و بازارچیهای زن و مرد به جان و دل آن را می شنیدند و شماری از آنها زبان زده عام می شد. از آن جمله است شعری با عنوان زنان عرب با روبند سیاه از مسکین دارمی شاعر قرن اول هجری که پروفسور شرعی جوزجانی در این هفته در فیسبوک خود به گونه حکایت نشر نمودند که این شعر بازرگانی را از ورشکستگی نجات داده. با سپاس از پروفسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی این ترجمه را به سلسله گزینش از سایت ها و به جای داستان هفته من به شما می خوانم. مسکین دارمی شاعر مشهور عرب که در اواخر قرن اول هجری در شهر دمشق میزیست با اشعار سلیس، روان و زیبای عاشقانه خود شهرت زیاد داشت. مردان و زنان عرب گرویده مسکین دارمی و اشعار عاشقانه او بودند. زنان علاقمند از گوشه و کنار برای دیدن او و شنیدن اشعارش به پایتخت سوریه می آمدن. مسکین بعضن با لباس مخصوص خود عصا بر دست در شهر ظاهر می شد و اشعار تازه خود را می خواند و مورد استقبال گرم علاقمندان قرار می گرفت و سرایندگان نیز اشعار او را می خواندن. در همین روزگار یکی از تاجران در یکی از شهرهای مجاور متوجه می شود که رویبند سیاه الخمار الاسود خیلی مود است و خریداران زیاد دارد. او با شور و شوق زیاد با تمام پول خود رویبند سیاه می خرد و به شهر دمشق می آورد. لیکن اتفاقا رویبند سیاه در این شهر از مود افتاده است و زنان از خرید آن ابا می ورزند. بازرگان درمانده می شود و از ترس این که تمام سرمایه خود را از دست بدهد به هر دری سر می زند و چاره می جوید. اتفاقا روزی یکی از دوستانش به وی می گوید حل این مشکل تو فقط یک راه دارد و آن این که اگر مسکین دارمی شعری در وصف روبند سیاه بگوید بازار تو رونق می‌یابد و اموالت به فروش می‌رسد. بازرگان به سراغ مسکین دارمی می‌براید و سرانجام او را در یک مسجد می‌یابد که مشغول عبادت است. انتظار می‌کشد چون از عبادت فارغ می شود، نزدش رفته و وضع دشوار خود را برای او بازگو می کند و از وی خواهش می کند تا شعری در وصف روبند سیاه بگوید. مسکین می گوید: من سال هاست که با گفتن اشعار عاشقانه ودا گفته به طاعت و عبادت مشغولم. چگونه می توانم بر تمام اینها خط بطلان بکشم؟ تاجر با الهاح و زاری از وی می خواهد به حالش رحم کند. اگر این کمک را از وی دریغ بدارد، کاملا ورشکسته خواهد شد و تمام اهل و عیال او گرسنه خواهند ماند. و نیز یادآور می شود که این کار خیر تو به یک انسان درمانده و خانواده او در جمله حسنات به شمار خواهد رفت. دل شاعر به حال تاجر می سوزد و به وی وعده می دهد که این کمک را خواهد کرد. فردای آن روز مردم شهر می بینند که مسکین دارمی با همان لباس دوران جوانی و عصای خود به بازار آمده و این شعر را زمزمه می کند. ترجمه چنین است: به زن زیبارویی که روبند سیاه پوشیده بگو، در حق این زاهد گوشنشین چه کردی؟ او دامن برزده بود تا به عبادت مشغول شود که ناگهان تو آمدی و بر در مسجد نشستی. روزه و نماز او را برهم زده ای. به وی بازگردان به حق دین محمد که از کشتن او دست بردار. در شهر آوازه می افتد که مسکین دارمی عاشق زنی با روبند سیاه شده و طاعت عبادت را یک سو گذاشته است. زنان شهر با شنیدن این خبر و شعر مسکین به سراغ روبند سیاه می برایند و تمام روبندهای سوداگر به قیمت بلند به فروش می رسد. پژوهشگران این شعر را یکی از شیوه های ظریف اعلان دانستند. برنامه رقابتی مثبت که در هر بخشی در بین افراد اجتماع اجرا شود، راه خود را برای نه تنها انکشاف ذهنی و فکری باز می کند، بلکه می تواند در مجموع سیر تکاملی حیات بهتر برای انسان را نیز پیریزی کند. این رقابت ها چه در بخش صحت، تجارت، تولید و چه در ساحه هنرهای زیبا و در بسا ساحه هایی که برای بقای انسان پهلو بند است را اندازی شود، اثرات خود را در بهتر زیستن بشر خواهد داشت.
هنر جایگاه خود در خود کشور عزیز ما افغانستان باید پیدا کنه که نکرده. فلهازا من آرزو دارم که یک روز ما بتاریم هنر به درجات عالیش در کشور خود بیان کنیم. همین آرزوی هست.
شفافیتش واقعا شفاف بود قبل قناعت ماست. برابر کسی که زیادتر زحمت کشیده بود و اندیشه بالا داشت جوایز و مقام خود گرفته از طرف هیئت ژوری ما، بسیار واقعا صاف بوده.
صدای دو تن از برندگان جوایز نقاشی در مسابقه مردم و رسانه ها بود. شنبه گذشته رهبری رادیو آزادی با یک ابتکار تا حدودی بی سابقه در بین رسانه های شنیداری رقابت نقاشی زیر نام مردم و رسانه ها را بین محصلین پوهنزه هنرهای زیبا تدویر نمود که به باور آگاهان هنر و استادان این پوهنزه، این ابتکار محصلین را یک بار دیگر امیدوار بران نموده هنر به خصوص نقاشی علی رغم جنگ ها و بی ثباتی در کشور باز هم متمع نظر نهادها و خصوص نهادهای رسانه‌ای بوده است و رادیو آزادی در این کار از سایرین گامی جلوتر نهاده و به تشویق تعدادی از محصلین این درگاه هنری پرداخته است. بعد از ظهر همان روز در بخشی از بنای پوهنزه هنرها بیشتر از 20 تابلو تحت نظر استادان در روزهای معین ترسیم شده و به زیبایی دهلیز طبقه سوم افزوده بود و هر مؤسسه شامل رقابت آرزو داشت که نقاشی وی که سوژه مردم و رسانه ها را تمثیل می کرد برنده این مسابقه شود و بالاخره قریب های عصر در یک نشست هیئت جوری به شمول دو تن از استادان پوهنزه هنرها و استاد عمان نیازی ادیتور بخش پشتوی برنامه های فرهنگی رادیو آزادی که خود نقاش چیره دست در بخش رسامی و سوارکاریان سه تن برنده را به ترتیب محمد هاشم اول، مینه دوم و سلیمه جکفر را برنده سوم این مسابقه دانستند که طی محفلی جداگانه در حضور رئیس، استادان و محصلین پوهنزه هنرهای زیبا و رئیس رادیو آزادی در کابل و تعدادی از خبرنگاران و ادیتوران رادیو آزادی جوایز تعیین شده به آنها تفویض گردید. محفل با صرف اسریه‌ای از سوی رادیو آزادی به پایان رسید. همکارم نورالله شایان نیز گزارشی از آن محفل تهیه کرده با این شعر:
به تصویر کشیدن نقش رسانه ها به مردم و حمایت از آزادی بیان هدف اصلی این نمایشگاه نقاشی بود. این رقابت به ابتکار رادیو آزادی در تشریک مسایی با پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل زیر عنوان رسانه ها و مردم روز شنبه برگزار گردیده بود. حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل میگوید که آنان در نظر دارند تا در آینده برنامه های مختلف رقابتی دیگر را نیز به خاطر تشویق مسئولین برا بیندازند.
بیش از یک نیم دهه می شود که رسانه ها در افغانستان در زیر چتر دموکراسی فعالیت میکنند، اما ای که جامعه افغانی در رابطه با رسانه ها چی نوع برداشت داره، میخواستیم که همی برداشت ما با تصویر بکشیم و به مو خاطر پوهنزه هنرهای زیبا را انتخاب کردیم.
رقابت نقاشی این نمایشگاه روز سه‌شنبه برانداخته شده بود و نمایشگاه و نتیجه این رقابت به روز شنبه برگزار شد. در این رقابت 20 تن شرکت کرده بودند و هیئت ژوری که شامل 3 تن از استادان و مسئولین پوهنزه هنرها و یک نماینده رادیو آزادی بود، در نتیجه ارزیابی هایشان 3 تابلو را برنده اعلام کردند. هیئت ژوری میگوید این تابلوها از نگاه مسلکی بودن و چگونگی روایت سوژه به صورت همه‌جانبه ارزیابی شد و شفافیت 100% در نظر گرفته شده است. سرانجام محمد هاشم عزیزی، مینا نایب خیل و سلیمه جعفر هر یک مقام‌های اول، دوم و سوم این رقابت را از آن خود کردند. محمد هاشم عزیزی میگوید که در تابلویش تلاش کرده تا جنبه‌های مثبت و منفی اثرگذار رسانه‌ها را به تصویر بکشد.
در این مسابقه که از طرف رادیو آزادی برگزار شده بود، ما تمام جنبه‌های رسانه و همو پیام‌هایی را که یک رسانه برای مردم نشر می‌کنه را توسط پوستر خواستم بیان کنم، هم منفی و هم مثبت.
از سوی هم نبی مصداق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، از این برنامه رادیو آزادی می ستاید و خواستار برگزاری همچو برنامه های تشویقی شد.
دلتخو تقریبا تدریس و شپیت رادیوگانی دی پا افغانستان که اوست.
حدود 360 رادیو در افغانستان فعال است. اما اینکه یک رادیو می آید و چنین برنامه ای را اندازی می کند قابل قدر است و امیدواریم که رادیو آزادی برنامه های تشویقی دیگر را نیز برگزار کند.
از سوی هم پوهان محمد عالم فرهاد، رئیس پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، ضمن استقبال این برنامه تاکید کرده میگوید که این گونه برنامه ها میتواند ضمن تشویق محصلان ذهنیت های علمی و مسلکی محصلان را نیز ارتقا بخشد.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
باز هم سخن از یک بخش دیگر هنر. برخی از شعره های موسیقی می گویند حکومت فعالیت های موسیقی را قانونی سازد، هرچند برگزاری کنسرت ها و فعالیت های موسیقی در کشور با مخالفت های به همراه بوده است، اما شماری از آوازخوانان افغان به این باورند که اگر فعالیت های موسیقی قانونی شود از این مخالفت ها کاسته خواهد شد. همکارم نصرت پارسا از آن احتفالی که از شجاعت هنرمند پر آوازه کشور آریانا سعید در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با اهدای تندیسی ابراز قدردانی به عمل آمده گزارشی دارد که با شما نیز شریک می سازد.
در اینجا انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تندیس شجاعت را به آریانا سعید، چهره پرسر و صدای موسیقی افغانستان، اهدا کرد. رئیس این انستیتوت میگوید اگر آریانا سعید کنسرت جنجالی 28% خود را در کابل برگزار نمی کرد، بیمین می رفت که چهره های افراطی برای بستن درب انستیتوت ملی موسیقی نیز تلاش می کردند.
شما تصور کرده می تونستین من کنسرت در پایتخت افغانستان به تعقیبش خاص دیگه من در بسته شدن دروازه های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نمی بود؟ به اون خاطر کاری را که آریانا سعید به تاریخ 28 سپتامبر انجام داد، همزمان به خاطر چندین ارزش ملی و حیاتی برای کشور به پا ایستاد، با قامت استوار به جنگ جهالت و تاریکی رفت و پیروز و شجاع انقلاب یک فردی را در این مملکت راه اندازی کرد.
افتخار استاد گرامی استاد سیداگل مینا.
آوازخوانی و برگزاری برخی کنسرت ها در افغانستان با مخالفت های برخی چهره های مذهبی به همراه بوده است. برخی عالمان دین در کابل پیش از این با برگزار شدن کنسرت آریانا سعید مخالفت نشان دادند و برگزاری برنامه های موسیقی را خلاف شریعت اسلام خواندند. شمار از آوازخوانان افغان میگویند برای بیرون رفت از این مشکلات حکومت باید فعالیت‌های موسیقی را قانونی بسازد.
یک کس میایه میگه موسیقی حرام است، یکی میایه که مثلا زن نباید روی استیج بالا شوه یا آواز بخونه، در حالی که از یک طرف میبینین که هم چیزا موجود هم داره، یعنی فعالیت هم هست. بس فکر میکنم باید روشن شوه، قانونی شوه که اصلا هنرمندان چی موقعیت قرار دارن، آیا موسیقی 100% حرام است آیا نیست، آیا یک زن اجازه داره روی استیج قانونی بالا شوه و هنرنمایی بکنه آیا نداره. فکر میکنم که اگر این موضوع روشن شوه کار هنرمندا بسیار زیاد آسان خواهد شد و هنرمندان شاید بتونن در یک فضای آرام و خوبتر و بیشتر هنرنمایی بکنن و هنر خود پیش ببرن.
پیش از این رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است این وزارت بالای یک طرح کار میکند که با تایید شدن آن فعالیت های موسیقی در کشور قانونی خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چهاردهم میزان سال روان 23 سال از درگذشت شاعر مردمی و دوستدار زیبایی های طبیعت در دهات عبدالقهار آسی می گذرد و ما هر سال در همین تاریخ کم و بیش سخنانی در مورد شعر و شاعری آسی در همین برنامه یعنی مجله آزادی داشته ایم و امسال در این یادواره از نوشته های دوستان وی نقل می کنیم و در ضمن با دو تن از افرادی که با وی در حیات 37 سال آن مرحومی بسیار با وی بودند صداهایی داریم که همه را در میان خواهیم گذاشت و از همکارم جاوید فیضی ابراز امتنان دارم که با این دو دوست قرین آسی صحبتی انجام داده که در لابلای این یادواره آن را نیز می شنوید. شاعران و نویسندگان معاصر قهار آسی در رسانه های چاپی و سایت ها هر سال در 14 میزان در مورد او تازه هایی را دارند. در این میان یامان حکمت تقی آبادی نوشته است قهار آسی تنها به اعتبار شعر کابل ای کابل در ردیف یکی از بزرگترین شاعران معاصر عصر ما قرار می گیرد. این حرف به هیچ وجه درباره او غلو نیست، بلکه حقیقتی است که باید گفته شود. مجیب مهرداد شاعر و منتقد ادبی گفته است قهار آسی یک رخداد در شعر معاصر فارسی در افغانستان است. قارعاسی شاعری بود که توانست تغزل و حماسه را در غزل و شعر نیمایی به هم بیامیزد. مهرداد می نویسد او فقر و درد مردم را با عاطفه فردیش یگانه کرده بود. قارعاسی هرچند زبان و عاطفه شاعرانش را مدیون زادگاهش بود، اما آسی شاعر کابل بود. یکی از آن شاعران و نویسندگان نوذر الیاس است که او ضمن نوشته مختصر جواب آسی به یک بیتی از یک نامه این بیت را نوشته. آن بیت چنین بود: کپک است و به آهنگ دری می آید، با فر و شکوه دلبری می آید. آسی جواب داده: پر بوی کتاب است بری تاقچش، گوی زدکان اشقری می آید. کاوه جبران شاعر و نویسنده معاصر با این جملات از مرحوم آسی یادهانی دارد: هیچ یک از شاعران همروزگار آسی به اندازه او شعر بد منتشر نکرده، همون گونه که به پیمانه وی شعر خوب هم نسرودن. شاید این ویژگی مهمترین و همزمان کلی ترین شناسه در کارنامه شاعری آسی باشد که شناخت شعر او را با دشواری های روبرو کرده است. حضور سنگین زبان استعاری و نمادین واصف باختری که بر تمام شاعران دهه 60 سایه افکنده بود، آسی را هم بی نصیب نگذاشته و آسی لحن حماسی شعر خود را از همین حضور سنگین آن هم آشکارا به عاریت می گیرد. تلاش برای رهایی از این حضور نتیجه وارونه داشته و اغلب زبان بی تکلف آسی را شعار زده می سازد. دل اژدها را خشونت کفان، برایش توان و تحمل نماند. پی کشتن یل تپیدن گرفت، سر حمله و سر بریدن گرفت. شاعر معاصر و غنیمت روزگار ما پرتو نادری در مورد آسی نوشته است: در ترانه ها و دو بیتی های آسی ویژگی های زیادی وجود دارد و گونه نمونه کاربرد فراوان واژه ها، مصطلحات، تعابیر، بینش های عامیانه و گاهی هم نوع اشتراکات موضوعی با ترانه ها و دو بیتی های عامیانه در چنین سروده های آسی دیده می شود. هر تن که ز جمع انجمن می شکند، ولا کمر و بازوی من می شکند. سر تا قدم از هزار جا می شکنم، هر شاخ گلی که زن چمن می شکند. کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغان در مشهد ایران می نویسد: آسی شاعری بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهن نیز حرف و حدیث تازه‌ای داشت. پرکار بود، با خود وعده‌ای داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند. تا دم مرگ به این وعده عمل کرد. آسی ذاتاً شاعری بود دردمند، اهل موضع‌گیری و صراحت بیان. به همین لحاظ غالباً با مسائل افغانستان درگیر بود و کمتر اتفاقی در کشورش افتاد که آسی از کنارش با سکوت گذشته باشد. کاظمی می نویسد: ولی او با این همه موضع‌گیری روحیه تغزلی نیز داشت. از او شعرهای عاشقانه لطیفی بر جای مانده است. گاهی در شعرش آمیختگی زیبایی از لحن حماسی و تغزلی هم دیده می شود که خاص خود اوست. شاید تعبیر از آتش از ابریشم که نام واپسین کتاب شعر آسی است، حکایتگر خوبی از روحیه او باشد. مجموعه اشعار آسی، مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون، از آتش از ابریشم و دیگران. آسی همواره ملت خود را می ستایید و بران می بالید، اما از متن شعر وی مشکل است تا خواننده دریابد که مرزهای ملت آسی تا به کجا می رسند. یکی از دوستان مرحوم قهار آسی جاوید فرهاد بود که در مورد شعر آسی این گفته ها را با ما شریک ساخته:
به باور من آسی شاعر است که آمیزه از کوشش و جوشش شاعرانه را در درون خود به عنوان شاعر که تانسته چند فصل در میان شاعران زندگی بکنه، در حوزه شعر همیشه حضور داشته باشه هست. معنایش این است که آنچه شما در شاعران دیگر میبینین شاید بخشش بر بگرده به کوشش شاعرانه، ولی بخش دیگهش بر بگرده به همان دریافتهای فردیه که خودش از شعر و ذات شعر داره. و برخی شاعران دیگر که شما میبینید صرفا به جوشش شاعرانه اکتفا میکنن یا تنها جوشش شاعرانه را کافی در حوزه نگارش و پردازش شاعرانه میدانن، اما در آسی شما یک جنون شاعرانه را میبینید. معنایش این است که این جنون شاعرانه از این مساوی به همان جوشش شاعرانه یا فطرت شاعرانه آسی است که پیدات میکنه در آسی. ما در کنار از او فراگیری نکته های در حوزه زبان، در حوزه شعر، در کلن معلوماتی که آسی از تاریخ داره، از سیاست داره، از فرهنگ داره، در کل از او شاعر میسازه که در واقع چهره آمیخته با کوشش و جوشش شاعرانه. و به همین دلیل است که آسی تا امروز میان شاعران و نویسندگان و در کل حوزه شعر معاصر افغانستان از چهره های شامخ پنداشته بشه.
جاوید فرهاد اصطلاح بومی گرایی را به آسی به کار می برد که این خصوصیت شعر آسی را دیگران به شیوه دیگری یادآوری کردند. و اما جاوید فرهاد این علاقمندی آسی به ده و دهات و فراورده های آن را به گونه خاص ایضاح می کند.
بومی گرایی نکته بسیار مهمی در شعر آسی است. معنای بومی گرایی این است که شما وقتی با شعر آسی روبرو میشین با کوتلی و گردنه و سپیدار و موارد زنده است که بیشتر در طبیعت جاگزین است و در طبیعت دیده میشه. در شعر آسی میبینید، یعنی یک نوع نگرش بومی گرایی را در آسی شما میبینن که در شاعران دیگه هم عصر و هم فصل و هم نسل آسی کمتر دیده میشه. شاید یکی از دلیلهایش یا یکی از عواملی که آسی را به طرف او بومی گرایی در شعر میکشونه خانشش در دانشکده زراعت افغانستان است که با گل و گیاه و طبیعت و زمین آشنا میشه. نکته دیگر این است که آسی در واقع برخواسته از یک جغرافیای بومی است. اون روحی را که به نوع ارسی در وجودش شکل گرفته و روح بومیگرایی است. آسی وقتی از کوتلی و سپیدار و سر گردنه و چنار و از سنگردی حرف میزنه، این پدیده ها در شعر آسی و در وجود آسی و در ذهن آسی کاملا حل شده است. در واقع در وجود این پدیده ها زیست میکنه، نفس میکشه و تجربه شاعرانه خود بیان میکنه. زبان تغزلی است، زبان تغزل و آمیخته با گاه با حماسه. وقتی شعر آسی را میخوانیم که حرف از تو زدیم شیر بشنفتندش، خاموش نشستیم گوهر سفتندش، نام تو گرفتند سرودش کردن، تصویر تو کردیم غزل گفتندش. و یا روزی که تو را تراش میکرد خدا، نقش از خودش تلاش میکرد خدا، چون کار به چشمهای زیبات رسید، سر دل خیش فاش میکرد خدا. این روحت آمیخته با تغنی و ترنم آسی است. یک روح سرشار عاشقانه در زبان آسی و در وجود آسی و در شعرهای آسی حس میشه.
به تأثیر از این باور جناب فرهاد به خصوصیت بومگرایی آسی، دوست دیگر قهار آسی رحمت الله یگانه که دیری با وی آشنایی و دوستی داشته، در مورد شیوه رفاقت و حیات اجتماعی و مردمی آسی این گفته ها را با همکارم جاوید فیضی در میان گذاشته.
آسی از لحاظ اجتماعی شخصیت بسیار صمیمی و برخورد خیلی انسانی با دوستای خود، یک آدم بسیار چه بگویم بروک و راست و صاف بود. یعنی در دوستی خود بسیار صادق، آدم صادق بود. تعداد شاعرها زندگی عادیشان با زندگی شعریشان فرق میکنه، آسی تو نبود. مثلا امو چیزی که باور داشت او در شعرشان انعکاس میافت. فریاد آسی درد مردم بود. ما امروز آسی را در تاجکستان، در ایران، در کشورهای آسیای میانه، در خود افغانستان چقدر مشهور است. تمام ولایت افغانستان آسی را میشناسند. کسایی که حتی شعر علاقه ندارند میشناسند آسی را. دلیلش صداقتش در کارش بود به نظر من.
به گفته جناب بیگانه یکی از خصوصیت های قهار آسی نقد پذیری او در مورد آثارش بود و اشعار وی از سوی شماری از شاعران و منتقدان ادبی تا حدودی آشکارا نقد هم شده و جناب بیگانه در مورد نقد ها پیرامون شعر آسی چنین یادهانی دارد.
چند بار آسی نقد شد، نقد بسیار بی‌رحمانه. یک بار در خود حضورش که شیرخانی بود، مجلس شیرخانی بود، گفت باختری صاحب گردانده محفل بود، یک کسی به نام صبورالله سیاسنگ شعرش نقد کرد. آسی عادی بود برش، پذیرفت مشکلات خود، گفت داره هر کس که از شروع میکنه حتما در شعر یا در داستان یا در بخشای دیگه مشکل میداشته باشه، او را پذیرفت، جای خوبش خوب گفت و آدم نقد کرد. واقعا اولین مجموعه‌اش نقد کرد، آسی کاملا با پیشونی باز پذیرفت، آخر کپام زد و سپاسگزاری کرد. و یکی نقدایی بود که جانبه مثلا ایخ محفل شیر بود، یک سلسله جوانان نقد میکنن آسی در مجموعه، مثلا من یک کسی را میشناسم به نام حضرت بحریز میگنش، این آدم بسیار بی‌رحمانه آسی را نقد کرده بود به این معنا که بعض جای عقده کشایی کرده بود. مثلا آسی را دیگان جا گفته بود سواد نداره، مثلا یک شعر آسی را گفته بود اندک اندک میگذارم سر به دامانت صنم، این اندک اندک سر اندک اندک ماندن میشه، ایجس بی سعودی شاعرش میتو این بی سند. من یادم از آسی را گفتم که من چیز ای آدم بحریزه چیز نمیشی، گفت بان که هرچی مردم میگه بگویم من کار خدا میکنم، یعنی هیچ عکس العمل نداشت، حتا در نظرش هم نامد، گفت خوب است و برداشت خودش است، اونتا من چیزی گفتنی برش ندارم.
قصر کلام این که آسی شاعری با خصوصیت های فردی در سرایش شیری در رشته زراعت در پوهنتون کابل مدرک کارشناسی گرفت و صد دریغ قهار آسی در جریان جنگ های دهه 90 کابل کشته شد و حالا در بین ما نیست و اگر زنده بود چندین دیوان تازه‌ای در شعر کلاسیک و نو می آفرید. روحش شاد باد. در پایانی این یادواره همکارم عفیفه ساکب غزلی از مرحوم آسی را برای شما دکلمه می کند.
سحر بیاد رویت هوس نماز کردم، سحر بیاد رویت هوس نماز کردم، به حضور دل تپیدم به خدا نیاز کردم، همه خانه را خیالت بگرفت و آرزویت لب ناله بسته می شد در گریه باز کردم، گله های شام هجران و غمینه های غربت دو سه نکته بود از درد که منش دراز کردم، دو سه نکته بود از درد که منش دراز کردم، به مقام کبریایی که سخن نداشت راهی، با مقام کبریایی که سخن نداشت راهی، با دعا نرفت کاری و ترانه ساز کردم، پر و پای جلوه هایت گل سرخ بود و آتش تب عشق دست داد و سراپا گداز کردم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی را با پخش قسمتی از آهنگ حیدر سلیم به پایان می رسانیم. تا برنامه دیگر، الله مددگار.
فرزد پری و باز پری خانه شده لب